یا دستم به جهلویت خان خوش ویدی. هی مردم که دیده و دست نیا ای تیپ و می نوم دا آیا ریدی ای آخای ما پسند مینه نکند ونده مله شون گویا علم مسین ما کشین ای تی پو می زین ای سای بدر خون ای ما پسند مینه نکند ونده های بگردن ای گوی المام سین ما کشین ای تی پو می زین های سای بگردن ای گوی المام سین ما کشین ای تی پو می زین های سای بپردن آخای سراست و نبه گرین ای دیمه کلونه گویل بگرین و مکشین ای تیپ و می نوم داره ای کلونه آخای لامر دو نفرش کنین قالی جهانه ای گو یکی دیده مهمون کشو ای تی پو می هونه بایا خدا نبای گوی ایل سراست و زیراست و ایون چل شوال زورون گوی ایل تیب سوار علا دیوند ای تیب و می رهنه نیم ای بدورون ای آخای ای لامر دو نفرش کنین ز گل قالی گوی تیب سوار علا دیوند ای تیب و می جاسم ای اوند خالی ای گوی ای سراست و نو زیراست و چل چل برد برد گویل داغ دست علی ساله و ای تیپ و می مونه ای کمید زرده ای.
دوستان عزیز شنونده به شبکه گفتگو و برنامه آهوانه گوش می دهید. خب جناب مجدی برای ما بفرمایید موسیقی زیبایی که شنیدیم و توضیحاتی که لازمه.
برای قطعه آوازی که در واقع جز منظومه های به اصطلاح حماسی تاریخی منطقه بختیاری است به اسم نامدار خان.
بله.
نامدار خان منجزی اگر اشتباه نکنم که داستان خودشو داره در منطقه طایفه و در واقع تون بگیم خاندانی در این مناطق با توجه به این که مثلا خود آقای اسدپور قطعه خوندن به نام یدالله عبدالله که از در واقع میتونیم بگیم بستگان خودشون بودن که در این جنگ ها پدر بزرگاشون بودن در دورهای گذشته اجدادشون بودن که در این جنگ ها شرکت کردن و اون روایت رو هر کسی مثلا نوه خودش پدر خودش همچنین سینه به سینه منتقل میشد که این رشادت هایی که در جنگ ها داشتن ثبت میشد دیگه. حالا البته خب به شکل شاید مکتوب هم بیاد و نسخه نویسی هم بوده. این قطعه که شنیدیم خب اجرای آقای بهداربند، آقای محمد بهداربند که از بزرگترین خوانندگان وقتی ساکن رام هرمز و اصالتا ایزدی هستن و ملودی که الان شنیدید ملودی چپی هستش، یعنی ملودی که سازی اصالتا. و این نکته جالبی است که خب ساز چپی هم میدونید که به وسیله دهل و کرنا اجرا میشه که ریتم ویژه‌ای رو در دهل داره که در مراسم سوگ البته اجرا میشه. با توجه به این که اینها سوگ بزرگان قوم بودند و حالت حماسی داشتن با توجه به این مسئله خب میتونیم بگیم رابطش با ملودی و نغمش از این بابت هستش.
بله. خب ما راجبه منظومه خوانی ها و راجبه این که در مناطق مختلف منظومه خوانی رو داریم صحبت کردیم، یه اطلاعاتی رو در حد به اصطلاح زمانی که در برنامه داریم. خوبه که یه سوالی هم من داشته باشم که آغاز این منظومه خوانی ها از کجا بوده؟
بله.
از کجا و کی شروع شده؟
درسته.
شاید پیشینش رو هم بدونیم بعد نباشه.
بله. من اینو سوال شما رو البته بعضی که تعهدی تونستم جواب بدم و بگم در ایران در کدوم مناطق چه منظومه هایی هست.
بله بله خیلی عمالی
میتونه مفیدی باشه. تاریخ منظومه خوانی و روایت و قصه گویی تقریبا مشخص نیست، یعنی از زمانی که همون شیوه های کهن و که الان توی اقوام بدوی ما میبینیم مثلا در آفریقا و در اقیانوسیه فرزند در یه مادر بزرگی یک جایی در یک زمان و مکان مشخصی بچه ها دارش جمع میشن شروع کنه قصه خوندن، روی اینا خیلی کار شده. در مثلا فرض کنید سازمان ملل، یونسکو، اینا اومدن روی اینا به شکل‌های مختلف گردآوری کردن، هم حتی مستندها ساخته شده. متأسفانه ما کمتر کار کردیم، ولی میتونیم بگیم که روایت‌های و منظومه‌های عشایری ما به ویژه اونهایی که متعلق مناطقی هستن که باستانی ترن، یعنی ریشه‌های تاریخی کهن‌تری به دلایلی دارن یا حالا حفظ شده، به احتمال میتونیم بگیم قدیمی‌تره. بنابراین از زمانی که رابطه شعر و موسیقی و ملودی باشه با شعر، حالا چه شعر هجایی باشه چه شعر عروضی باشه، قوی تر شده بدون تردید اینها سازماندهی و انسجام بیشتری پیدا کردن. خب یه جاهایی مثلا فرض کن اون چیزی که آقای اسدپور اشاره می‌کردن به ملودی مثلا برزگری، ما ملودی برزگری توی بختیاری با توجه به شعرهایی که براش گفته شده که البته خب منظومه نیستش ها، منظوم کوتاه هستش، یعنی چند بیت بیشتر شامل نمیشه، حالت چیز داره، حالت شکواییه داره، چون برزگرها در حالت سخت و دشوار میرفتن کار میکردن و بین زن و شوهر رد و بدل میشه شعرها. خب این ملودیش مال خودش، یعنی مثلا ملودی برزگری رو تقریبا میشه بگیم برای شعر دیگه ای استفاده نمی کنن. این تو همه جا البته نیستش، ممکنه اون چیزی که در عروض مثال زدیم که ملودی ها جا به جا میشن، گاهی اوقات هم برعکسش این شکلی هستش. بنابراین میتونیم بگیم که اگر بخوایم با این شکلی که ما میشنویم از آواز در نواحی ایران موسیقی مقامی بگیم مال کی هستن، میتونه خیلی هاشون از دوره صفویه باشن.
بله.
تقریبا یعنی ما رو به دوره صفوی
بله بله. امیر گوهر در مازندران هم به روایتی از دوره
بله.
صفوی احسن. بوده
دقیقاً.
بله و در قسمت‌های دیگه هم پس همین
جای دیگه ایران هم
ببینیم الان
تا حدی ما در خراسان شمالی مثلا جج و سردار، سردار عوض، عوض خان، مندلی سردار توی منطقه عرض بزرگ شما گناوات
بله. قطعه
بسیار زیباییه مندلی سردار کار با ریتمی اجرا میشه به صورت ساز دولیش هست.
بله.
که نمونه شاهای درویشی منتشر کردن دوباره در سال گذشته، چون مال خیلی وقت پیش بودش. در جنوب من گفتم در بوشهر داریم، در خوزستان، در بلوچستان، در میناب، حالا بیشتر تو بلوچستان میدونیم با توجه به معیشت بلوچا و اون خانهایی که بودن برای خودشون هر کدوم یک نوازنده داشتن، ساز دولچی داشتن، نغارچی داشتن، کسانی که داشتن براشون این اشعار رو میگفتن توی جنگ ها و غیره. و همینطور تو کردستان که بیتخانی کردستان نمونهایش خیلی به نظر خاص منظومه خوانی محسوب میشه و جاهای دیگه.
خب ما یک منظومه خوانی داریم در نواحی مختلف ایران و یک ترانه خوانی.
بله، ترانه خوانی.
اگر ممکنه یک تفاوت هایی که وجود داره بین این دوتا برای ما بفرمایید، اگه با مثال باشه خیلی بهتر خواهد بود. جناب دیوسالار،
ببینید پیدایش منظومه خوانی
بله
از روی یک نیاز اجتماعی بوده، یعنی نوع زندگی و معیشت مردم در طول تاریخ ایجاب کرده که به تدریج اقوام و نواحی مختلف روی بیارن به این مسئله.
بلکه در این حال اطلاع رسانی هم
دقیقاً
بله به عبارتی بعضیاش به شکل اخبار
بله دقیقاً
که واقعا چه
به شکل اخبار بوده،
میدونین اون روایت دقیق و کسی هم بود که تو اون صحنه حضور داشت، شاید مثلا بیشتر میتونست اینو بگه.
بنابراین پیدایش اولیاش خیلی کهنه، اما اینکه تکمیل بشه و امروزه ما الان منظومه خوانی میشنویم و ترانه ها، شاید برای زمانی بودی که کشت و کار بوده، برای اینکه سختی و رنج کار براشون راحت طی بشه می اومدن ملودی ها و منظومه ها رو در حین کار نقل می کردن و گوش می دن. گهگاهی می شد که مثلا منظومه های عاشقانه و داستان های منظومه های مذهبی رو برای پندهای اجتماعی اصلا. برای نسل جوانتر
آموزشی بوده اصلا.
بله آموزشی بله. بوده و گهگاهی هم اخباری بوده و اینجور اطلاع اجتماعی، اینجور رفتارهای اجتماعی شایسته رو به نسل بعد منتقل میکردن.
تا جایی که وقایع نگارها تو جنگ ها دیگه کار تخصصی انجام، یعنی طرف وقایع نگاری بوده که شاعر بداهه‌گو بوده، یعنی شعر رو بلافاصله میتونسته بگه. نمونهش مثلا میرزا معصوم محیط، جد خود بنده است. ایشون در دوره قاجار، ایشون برادر ابوالقاسم خان قائم مقام بوده.
بله.
در دوره قاجار وقایع نگار عباس میرزا بوده. خب با توجه به این شعرهایی که باقی مونده، یا مثلا ادیب الممالک فرهانی، کسانی بودن که وقایع نگاری یعنی یه کار حرفه‌ای بوده. ما در مورد منطقه فرض بکنیم، مثال می‌زنیم توی منطقه شمال غربی استان آذربایجان غربی و اقوام کرد، اونجا گفتم در بیتخانی ها کاملا بعضی مثلا پاشاهای عثمانی، حالا چه این طرف چه سردارای کرد و سردارای ترک این سمت، کاملا می‌بینیم که بعضیاش اینقدر اشعار زیاده و یک متن بسیار طولانی از این وقایع جنگ و اتفاقاتی که بین این افتاده که می‌بینی فقط یک در واقع وقایع نگار حرفه‌ایه که می‌تونه همچین کاری بکنه. حالا البته شاید اینا رو اتود می‌کرده بعد می‌اومد شعر رو کامل درست می‌کرد، ولی واقعا از لحاظ شعری اینا آدمای عجیب غریب و نابغه‌ای بودن که می‌تونستن در آن شعر بگن.
بله، شکل کلی منظومه زمانی تکمیل شد که شعر و موسیقی کاملا در خدمت همدیگه قرار گرفتن،
یعنی بیشترین انسجام پیدا
بله. کرد. در مورد مثالی که سرکار خانم وزیر فرمودن، باید این عرض کنم که ترانه و ترانک ها که اغلب اشعارش فحلویات بوده و الان هم هست، اینها لزوما یک منظومه خاصی رو بهش نمی پرداختن.
بله،
لزوماً یک واقع فولکلور رو بهش نمیپرداختن، در صورتی که نغمه ها مستقل بوده، شاید اشعارم مستقل باشه، اما از نظر مفهوم منظومه و داستان تا آخر یک فضای شخصیتی برای شخصیت های اصلی داستان رو دنبال میکرد، اما ترانه ها نه، یه ترجیبندی داشت و ممکنه دو بیتی بعدی موضوعش با دو بیتی اولی فرق
داره.
اما مثلا داستان عاشقانه هیدربک سنمبر،
درسته،
تا آخر داستان دو تا شخصیت اصلی هستش که دنبال میشه. همینطور منظومه های مذهبی مثل حضرت یوسف و حضرت زلیخا و حضرت یعقوب پیامبر که در تمام توالی این منظومه که نقال میاد صحبت میکنه راجع به حضرت یوسف و داستان دوریش رو از حضرت یعقوب برای جمع تعریف میکنه، بعد میاد شروع میکنه به شعرخوانی و موسیقی اجرا کردن.
بله،
نکته ای رو که میخواستم عرض کنم در ادامه بحثای آقای مجدی که ریتم و آواز در منظومه ها گهگاهی یک منظومه کاملا ریتمیک،
بله،
گهگاهی یک منظومه کاملا آوازیه مثل امیر گوهر مازندران،
بله،
کاملا آواز، اما منظومه هایی هم هستن که هم ریتمیکن هم آواز، در اونها هم آواز هست و ادامه داستان ممکنه به ریتم خط بشه و بله. دوباره برگرده به گفتاری هم بینش باشه و گفتار بعد با آواز شروع بشه، در ادامه آواز مجدد ممکنه. مثالش هم همین منظومه حضرت یوسف در مازندرانه.
من فکر کنم برای مثالی از نمونه‌ای که در واقع با گفتار و معرفی شروع میشه کاری از حاج قربان هست بتونیم بشنویم.
بله خیلی هم خوشحال میشیم. پس به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.
بله
راویان اخبار و ناقلان آثار چنان گفتار نمودن بنده مرگ میکنم، چون آقایان درخواست کردن ججوخانی هست آدم رشید قهرمان اولین جنگ جهانی اول روسا که وقت وارد ایران شدن، این بابایم بچه پاک کوبکان بود با دو تا برادرش، اینا گوسفنده را میبرن دراگست، دراگست یه جایی هست مرتگاش خوبه برای گوسفند. شوروی هم که وارد ایران شده و مثل آخری شوروی نیست که هیچ و مردم دخالت نکردن، ولی اونها خیلی پاکستارت کردن در ایران. این بابا دو تا برادر گوسفندانشون در بیابون، خودشون در محمد آباد شهر درگز در اونجا سکنه گرفتن، میرن اگر گاب و گوسفندشون سرکشی میکرد میامدن شهر. این روش هم تو خیابون مال مردم، ناموس مردم تجاوز. این بچه هم چون از اونجایی که غیرت شجاع بود رنج می برد، چند مراتب هم در خیابون با اینا درگیری شدن و مردم نگذاشتن اینا درگیر باشن. این بابا یک روز مختصر عرض میکنم که اگر ما جایی نخواهد رسید، این بابا یک روز میاد تو یک کافی میشنه که یک پیرمردی مثل بنده من شاهنامه میخونه، شاهنامه‌ش هم در اونجا رسیده که نوزر از بین رفته، میخوان یک نفر بره کیقباد رو بیاره در ایران. در همجا گفت چی ایران مباد و تن من مباد. پای حرف را میشنه و هم دو تا کنده زانو میشینه، دو تا دست شنجه میداره، کلای پشتی از سرش حرکت میکنه. بعد میشینه پلی پیره مرده، میگه ما چیکار کنیم؟ ما این که موندیم معطل، چند مراتب ما با اینا درگیر شدیم. از این پیرمرد سوال میکنه، صاحب با هم سوال جواب میکنن، بنده مرگ میکنن به خدمت جناب. دمان بود بودان شنادان، کم دمان بود بودان شنابوجا، دشمن در میگن و دیران قصد ندن، ناامید ملت دوی چاره بیچ منالی، این چاره ندید و جمال دیدید. خلاصه کلام این کلام ها که وقتی گفت پیرمرد گفت پسر جان این میدان مرد میخواد، خون میخواد، این خان خیلی آدم میخواد، در اینشون دولتش روس از خیلی قویه. این هم یک دفعه را حرکت گفت من از جان، از مال، از برادرم گذاشتم، مرد میخواد به من کمک بکنم. آدم آزاری خواه رشید زیر بار نمیره که من جانم رو گذاشتم راه ایران، حالا منم یک شهیدی از برای خاک ایران باشم چه بهتر.
دوستان شنیدین موسیقی زیبای منطقه خراسان و از زنده یاد حاج قربان سلیمانی در خدمت یکی دیگر از موسیقیدانهای نواحی ایران جناب آقای فاروق رحمانی هستیم که نوازنده ساز بلوچی هستند. سلام عرض میکنم جناب آقای رحمانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بله خیلی خوش آمدین. در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای مجدی هستیم و همینطور میهمان برنامه‌مون جناب آقای دیوسالار از پژوهشگران موسیقی نواحی. و من میسپارم برنامه رو به دست جناب مجدی و صحبت‌های شما رو میشنویم.
متشکرم. جناب رحمانی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام جناب مجدی، ارادتمندم.
خیلی متشکرم. ما با دوستان عزیز جناب دیوسالار در خدمتتون هستیم و سوالا رو
بنده هم سلام عرض می‌کنم جناب رحمانی.
علیکم سلام،
خواهش می‌کنم.
آقای رحمانی، همونطور که از قبل خدمتتون توضیح داده بودم، ما بحثمون امشب در مورد روایت‌ها و داستان‌ها و به اصطلاح منظومه‌های موسیقایی و نقل‌های موسیقایی اقوام مختلف ایران است. منطقه بلوچستان یکی از فکر کنم غنی‌ترین و حال شاید کمتر شناخته شده باشه، ولی غنی‌ترین و مفصل‌ترین نقل‌ها در این منطقه هست. همینطور حالا در مناطق شمالی تر به سمت کرمان که میریم شکل عوض میشه و به سمت جنوب و میناب که میریم، حضرت عالی برای شنوندگان توضیح بدید که چه منظومه هایی اونجا بیشتر اجرا میشه هنوز. البته خب ما یه سری مجریان داشتیم که متاسفانه در قید حیات نیستند، بعضی منظومه ها شاید کمتر الان اجرا بشن. در گذشته چگونه بوده، امروز چگونه است، آیا اقبالی بهش هست، و اینکه کلا این منظومه ها و چند بخش تقسیم میشن و حضرت عالی خودتون اگر معرفی بکنید چه منظومه مورد علاقتون هست.
ارزم به حضورتون که در موسیقی بلوچستان یک نوعی از موسیقی که تقریبا میشه گفت از نظر اجرا کنندگانش، یعنی خوانندگانش و همچنین نوازندگانش، سخت‌ترین موسیقی بلوچی به حساب میاد، موسیقی شاعری یا شعربندی هست.
بله.
یعنی هم شعربندی میگن هم شاعری و هم حماسه‌ای هم بهش میگن. و این موسیقی بیشتر هم در منطقه جنوب بلوچستان رایج‌تره تا مثلا سبخاش و زاهدان و اینها، یعنی هم تا شمال بلوچستان خیلی رواج ندارن.
درسته.
اما جنوب بلوچستان بسیار رایجه و البته که در دهه های گذشته رواج بیشتری داشته و در این سالهای اخیر کمتر شده به نسبت سابق. به این دلیل که اون روایت کنندگانش، اون بزرگانش وفات کردن و جوان ها کمتر به این سبکی سر دادن، ولی خب بازم هنوز تا حدودی هست، در حال دیده میشه.
بله.
و اینکه داستان‌های زیادی داره، یعنی باز خودش چند بخش تقسیم میشه دیگه، حالا هم عاشقانه هست، هم حماسی هست و هم مذهبی و جنگی هست و هم تاریخی هست، همه به اصطلاح اون موضوعات رو در بر میگه.
بله.
مثلا عاشقانش خیلی چهره هست، چه مریدهانی هست و کیا و صدو هست و دیگه نمیدونم لالو گرانات هست و چندین شعر اینطوری عاشقانه هست که داستانهای بلند و مفصلی هم دارن.
بله.
دیگه داستانهای مذهبی و دلاوری و اینا هم هست که خیلی از ماجراهای حضرت علی هست و حضرت محمد معجزات پیامبر هست.
بله.
حماسی هم که باز خیلی باز یادم دیگه میرگنبر و حمل و دیگه مثلا حمل در مقابل پرتغالی ها ایستاد و ماجراهای طولانی اونها.
حمل و جیند.
بله بله.
بله.
دیگه در خدمت هم هستم. حالا این انواع به طبع باز خود سبک حماسی از نظر موضوع تقریبندش این به تقسیم بندی رو داره، حماسی و عاشقانه و در واقع مذهبی.
بله. و اینکه الان در حال حاضر از مجریانی که این در واقع داستان ها رو روایت میکنن شما چه کسی رو میتونید نام ببرید؟
والا الان شخصی که قابل، یعنی میشه گفت
حفظ باشه هم
نسل، بله مثل نسل گذشته داره مثلا اجرا میکنه، که البته خب از نظر تکنیکی هنوز هم در واقع اونها خیلی برتر بودند، ولی کسی که به اصالت پایبند به این موسیقی رو هنوز اجرا میکنه در منطقه بلوچستان ما، ملا چراغ هست، یک نفر ملا چراغ آسکانی.
بله.
بعد عارضم خدمتتون که چند نفر هم در مناطق دشتیاری هستن که این موسیقی اجرا میکنن، حالا خیلی اسمی ازشون برده نمیشه اما کارشون در حد خوب هست.
عجب.
اما خب به اون گذشتگانی که ملا کمال هم بودن و ملا غلام قادر بودن. بله. ملا بشام و ملا موسا و پهلوان بلند و این بزرگان. بله. بودند، این نسل هرگز به پای اونها
نمیرسن. و اینکه فکر میکنید برای احیاش آیا فکر میکنید بشه کاری کرد، یا فکر میکنید با توجه به که من مثلا در نواحی مثل بختیاری الان ما صحبت میکردیم، خب راویان بعضی از این روایت های تاریخی و جنگی نوادگان خود این افراد بودن.
بله.
یعنی جوری نبوده که مثلا طرف چیزی بوده که تو خانوادهش بوده منتقل شده. خب این اتصال وقتی قطع